شنوندگان گرامی، تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به دنبال ناکامی در تشکیل یک دولت راستگرا برگزاری انتخابات زودرس را خواستار شده است. آریل شارون که دولت ائتلافی وی هفته گذشته سقوط کرد، برگزاری انتخابات پیش از موعد را کم زیانترین گزینه ذکر کرده است. امروز پیشتر رئیس جمهوری اسرائیل موشه کاتساو اعلام کرد انتخابات زودرس اسرائیل در آغاز ماه فوریه برگزار خواهد شد. شارون در دیدار با موشه کاتساو گفت که وی قادر نیست دولت جدیدی تشکیل دهد. در همین حال بنیامین نتانیاهو پیشنهاد شارون را برای انجام وظیفه به عنوان وزیر خارجه در دولتی موقت پذیرفته است. رهبران دو حزبی که در انتخابات عمومی ترکیه به موفقیت دست یافتند امروز اعلام کردند برای رهبری آن کشور به سوی عضویت در اتحادیه اروپا همکاری خواهند کرد. رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه امروز در آنکارا با دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری‌خواه مردم دیدار کرد. اردوغان در یک کنفرانس مشترک خبری گفت رهبران دو حزب توافق کردند به طور هماهنگ کار کنند. وی همچنین گفت برای تشکیل دولت به طور سریع اقدام خواهد کرد. مراکز رأی‌گیری در نیمه شرقی ایالات متحده آمریکا برای انتخابات کنگره آن کشور آغاز به کار کردند. در این انتخابات سرنوشت تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 34 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا همراه سمت فرمانداری در 36 ایالت آمریکا به رأی گذاشته می شود. انتخابات کنگره می تواند سرنوشت سیاست‌های پیشنهادی پرزیدنت جورج واکر بوش را به سوی انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 میلادی تعیین کند. تحلیلگران سیاسی پیش بینی کردند جمهوری‌خواهان برتری خود را در مجلس نمایندگان حفظ خواهند کرد و دموکرات‌ها برتری خود را در مجلس سنا اندکی افزایش خواهند داد. چین رئیس شورای امنیت سازمان ملل در ماه نوامبر امروز اعلام کرد برای دستیابی به اتفاق نظر در شورا در امر بازگشت هرچه سریعتر بازرسان تسلیحاتی به عراق تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین کونگ کوان گفت کشورش تلاش خواهد کرد مذاکرات را هرچه سریعتر پیش برد. ایالات متحده خواستار کسب اتفاق نظر در شورای امنیت است و مذاکرات فشرده‌ای را در زمینه قطعنامه‌های پیشنهادی درباره خلع سلاح عراق انجام می‌دهد. ایالات متحده امیدوار است که شورای امنیت تا پایان هفته جاری رأی خود را در زمینه قطعنامه خلع سلاح عراق صادر کند. کاخ کرملین امروز تایید کرد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نشست 11 نوامبر روسیه اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت خواهد کرد. پوتین پیشتر تهدید کرده بود که در اعتراض به تصمیم دانمارک در برگزاری کنفرانسی درباره چچن در کوپنهاگ در نشست روسیه اتحادیه اروپا شرکت نخواهد کرد. نشست یاد شده که پیشتر قرار بود در کوپنهاگ برگزار شود، به بروکسل تغییر مکان یافته است. روسیه اعلام داشته است امروز مدارک دیگری را که نشانگر مجرم بودن احمد زکایف، یک مقام ارشد جدایی‌خواه چچن است، در اختیار دانمارک گذارده است. مقامات دانمارک هفته گذشته به درخواست روسیه زکایف را در کوپنهاگ بازداشت کردند. روسیه زکایف را به دست داشتن در اقدامات تروریستی متهم کرده و از دانمارک خواسته است وی را تحویل دهد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عبدالله نوری وزیر پیشین کشور را که در حبس به سر می برد عفو کرده است. عفو عبدالله نوری به دنبال مرگ ناگهانی برادر وی علیرضا نوری نماینده اصلاحگرای مجلس در یک حادثه رانندگی و به درخواست مهدی کروبی رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس صورت گرفته است. عبدالله نوری در سال 1377 به خاطر اتهاماتی چون تبلیغ بر ضد نظام اسلامی و اهانت به بنیانگذار انقلاب اسلامی آیت الله خمینی به 5 سال زندان محکوم شده بود. و رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان رفتار زنان روبنده‌دار در اصفهان را مورد تایید هیچ یک از مراجع انتظامی و رسمی ندانسته و آن را خودسرانه خوانده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران این مقام گفته است این افراد در حالی که چهره خود را پشت پارچه سیاه رنگی پنهان می کنند، جلوی برخی از بانوان را گرفته و به بهانه امر به معروف و نهی از منکر آنان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. بنابراین گزارش، گروهی مرکب از زنان روبنده‌دار طی هفته های اخیر در خیابانها و اماکن عمومی شهر اصفهان حضور یافتند و اقداماتی از قبیل برخورد با زنانی که آنان را بدحجاب می دانند به عمل آوردند.
چهاردهم آبان ماه 1381 خورشیدی، پنجم نوامبر 2002 میلادی. سه‌شنبه بسیار بسیار خوبی برایتان آرزو می‌کنم شنوندگان عزیز رادیو آزادی. سپاسگزارم که از آغاز برنامه شامگاهی ما تا این لحظه همراه من بوده اید و امیدوارم که در ادامه برنامه تا دو ساعت دیگر همچنان همراه ما باشید. برنامه‌های بسیار بسیار شنیدنی برایتان داریم. پیش از هر چیز در این لحظه خبرهای ورزشی. حسین رضازاده وزنه‌بردار دسته به اضافه 105 کیلوگرم ایران به عنوان بهترین وزنه‌بردار دسته فوق سنگین جهان شناخته شد. فدراسیون بین المللی وزنه‌برداری دیروز اسامی بهترین های این رشته ورزشی را در وزنهای مختلف اعلام کرد. در دسته فوق سنگین پس از حسین رضازاده قوی ترین مرد جهان از اردبیل، رونی وولر از آلمان و اندری چمرکین از روسیه در رده های بعدی قرار گرفتند. فوتبال. در چهارچوب دیدارهای جام برتر فوتبال باشگاه های انگلستان، نیوکاسل با گلهای شولا آمئوبی و استیون کالدویل در زمین خود در برابر میدلزبرو به برتری دست یافت. باز هم از فوتبال انگلستان، روی کین مرد میانی تیم فوتبال منچستر یونایتد تا روز جمعه فرصت دارد تا از حکم محرومیت خود از 5 بازی باشگاهی و پرداخت 233,000 یورو جریمه فرجام خواهی کند. و خبری دیگر از فوتبال انگلستان، سوین گوران اریکسون سرمربی سوئدی تیم ملی فوتبال این کشور پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایتالیا را برای مربیگری آن تیم رد کرده است. پیشنهادی که در پی نتایج ضعیف تیم ایتالیا در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا 2004 ارائه شده بود. اولیور کان دروازه‌بان ملی‌پوش تیم فوتبال باشگاه بایر مونیخ آلمان دیروز از اوتمار هیتفلد مربی این تیم، مربی سوئیسی این تیم، دفاع کرد. هیتفلد مورد انتقاد شدید فرانس بیکنباور و کارل هاینز رومینیگه از مسئولان باشگاه بایر مونیخ قرار گرفته بود. رئال مادرید اسپانیا بر اساس آخرین فهرست اعلام شده از سوی فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال همچنان در جای نخست فهرست برترین تیم‌های فوتبال باشگاهی جهان است. بایر مونیخ آلمان که هفته گذشته در رقابت‌های شمپیونز لیگ جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا در برابر دیپورتیو لا کورونیای اسپانیا زانو زد، با 3 پله سقوط به رده پنجم این فهرست رفته است. منچستر یونایتد از انگلستان، آرسنال از انگلستان و آس میلان از ایتالیا در رده‌های بعدی هستند. و ماریو زاگالو مربی نامدار و سالخورده برزیلی که در 3 جام جهانی عهده‌دار رهبری تیم ملی فوتبال برزیل بود، قرار است در دیدار دوستانه روز 29 آبان ماه با تیم ملی کره جنوبی رهبری تیم برزیل را از روی نیمکت بر عهده داشته باشد. اما گزارش اینترنت رادیو آزادی، خرابکاری در شبکه اینترنت از مشکلاتی است که صاحبان سایت های اینترنتی به خصوص بانک ها، تشکیلات نظامی و امنیتی گهگاه با آن روبرو می شوند. خرابکاران اینترنتی یا هکرها که وقت خود را صرف رخته در کامپیوترهای دیگران می کنند، در جهان عظیم اینترنت که میلیون ها پایگاه اطلاعاتی در آن به رد و بدل کردن اطلاعات مشغولند، دنیایی کوچک را تشکیل می دهند. اما آنچنان که بهنام ناطقی همکارم در نیویورک گزارش می دهد، ظاهراً خرابکاری اینترنتی یا هکینگ دل مشغولی عمده‌ای برای سایت اینترنتی جام جم، سایت رادیو تلویزیون حکومتی ایران است. این سایت بیش از نیمی از صفحه اخبار اینترنت خود را به هکرها اختصاص داده است. گزارش اینترنت رادیو آزادی را گوش می کنیم.
امروز در گزارش اینترنت، سایت جام جم آنلاین از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی و مشغولیت ذهنی نسبت به خرابکاری در اینترنت. پایگاه یا سایت اینترنتی جام جم که ماه قبل راه اندازی شد، علاوه بر مطالب روزنامه جام جم، برنامه رادیو تلویزیون و پیوندهایی به سایر مؤسسات وابسته به این بنگاه عظیم سخن پراکنی که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، در یک صفحه ویژه به اخبار اینترنت و رایانه یا کامپیوتر می پردازد که در اون صفحه توجه خاصی به خرابکاران اینترنتی یا هکرها مبذول شده است. از 21 خبر و مطلب که در این صفحه گرد آمده، بیشتر از نصف آنها به اخبار خرابکاری اینترنتی مربوط است. اختصاص دادن این همه مطلب به خرابکاری اینترنتی به این میماند که یک سایت درباره سفر با هواپیما به جای گزارش درباره انواع هواپیماها و خدمات آنها و جاهای دیدنی توریستی در دنیا، نصف صفحات خود را به اخبار هواپیما ربایی و خرابکاری در پرواز اختصاص بدهد. در صدر اخبار صفحه اینترنت و رایانه سایت جام جم آنلاین که از طریق آدرس اینترنتی jamjamdaily.com میتوان با آن دسترسی پیدا کرد، مصاحبه ظاهراً اختصاصی دارد با فردی به نام ریور که سازمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی به او لقب هکر اسطوره‌ای داده است، چیزی در ردیف اسامه بن لادن در جهان اینترنت. مصاحبه ظاهراً پس از آن انجام شده است که بنا به نوشته سایت اینترنتی صدا و سیما، این هکر افسانه‌ای موفق شده است که یکی از کامپیوترهای لابراتوارهای نظامی آمریکا را برای مدتی از کار بیاندازد که تحقیق درباره صحت این خبر هم میسر نشد. نویسنده این مقاله آقای علیرضا خراسانی مدعی است که این هکر عظمتی در دنیای هکرها ایجاد کرد و با او از مدت‌ها قبل آشنایی داشت. آقای علیرضا خراسانی از قول این هکر می نویسد: وقتی سایت لابراتوار مرکز تحقیقات نظامی آمریکا را هک کرد، روی صفحه اول آن نوشت: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها واقعاً حماقت می‌کنند که کودکان فلسطینی را به گلوله می‌بندند. هکر مذکور با افتخار به نویسنده سایت اینترنتی روزنامه جام جم میگوید هدف وی از رخنه خرابکارانه به یک سایت اینترنتی ارتش آمریکا این بود که به آنها، یعنی آمریکایی‌ها، بگوید نفوذ ناپذیر نیستید. در ادامه مصاحبه نویسنده سازمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی از هکر ناشناس سوال می‌کند که آیا زمان آن نیست که هکرهای مسلمان بتوانند یک تیم بسیار قوی تشکیل بدهند و علیه آنها، یعنی آمریکایی‌ها، فعالیت کنند؟ و هکر مذکور جواب می‌دهد که هرچند خود او مسلمان نیست، اما فکر می‌کند که ایجاد یک گروه پرقدرت اسلامی می‌تواند کمک مفیدی به هکرهای مورد علاقه شما، یعنی نویسنده مقاله، بکند. این هکر یا خرابکار کامپیوتری که به روی کانال‌های IRC ویژه خرابکاران اینترنتی بروند و از آنها برای رخنه در سایت‌های آمریکایی اطلاعات بگیرند. خرابکار اینترنتی که از نظر روزنامه جام جم یک اسطوره است، در بخش دیگری از مصاحبه به هکرهای ایرانی که ظاهراً مخاطبان روزنامه جام جم هستند توصیه می‌کند که حملات خود را به صورت مالتیپل یا چندگانه انجام بدهند تا به نتایج بهتر برسند. آقای خرابکار اینترنتی در مصاحبه با روزنامه رسمی سازمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید دومین‌های آمریکا و انگلستان و اسرائیل خوراک خوبی برای خرابکاری اینترنتی هستند و در پایان مصاحبه برای خوانندگان ایرانی مصاحبه خود آرزوی موفقیت می‌کند در خرابکاری اینترنتی. علاوه بر این مصاحبه که معلوم نیست ساختگی نباشد، صفحه اینترنت و رایانه پایگاه اینترنتی سازمان رادیو تلویزیون دولتی ایران 10 خبر از 20 خبر دیگر خود را هم به خرابکاری اینترنتی اختصاص داده است. از جمله می نویسد بر اساس یک گزارش محرمانه که البته برای نویسنده سایت جام جم محرمانه نبود، دولت چین به هکرهای چینی توصیه کرده است که به سایت‌های آمریکایی حمله نکنند. همچنین می‌خوانیم که هالیوود می‌خواهد سایت‌های نمایش فیلم را هک بکند و پرخواننده‌ترین بلاگ‌ها هک شد و اخبار دیگری درباره هکرها. از مطالب این صفحه خبری چنین برمی‌آید که ظاهراً خرابکاری در اینترنت و سایت‌های اینترنتی کشورهای دیگر مشغولیت اصلی صفحه کامپیوتر و اینترنت سازمان گسترده‌ای مثل رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی است.
هکرها یا خرابکارهای اینترنتی در گزارش بهنام ناطقی. اما در دانستنی‌های پزشکی امروز رادیو آزادی، دکتر منصور مصلحی از یک بیماری شایع در میان کودکان نوزاد می‌گوید.
یکی از گرفتاری هایی که مادرها دارن این هست که موقعی که به اصطلاح بچهشون رو دایپرش یا قنداقش عوض میکنن ببینن که مدفوع بچه غیر طبیعی هست، و اگر مادرها به طور سردستی بدونن که این تغییرها هر کدوم چه معنی میده، هم میتونن به موقع به پزشک مراجعه کنن و هم میتونن با مطالبی که برای پزشک نقل میکنن پدیاتریشن یعنی دکتر اطفال رو در یافتن علت ناراحتی و رفعش یاری بدن. و همین جهت بعد نیست که ما به چند مورد اشاره بکنیم که مادرها مقداری آگاهی داشته باشن. اگر در مدفوع بچه‌تون، بچه کوچیک و زیر 2 سال مقصودم هست، مقداری خون میبینید، مثلا اگر این خون روشن هست باید فکر کنید که ممکن است که در اثر یبوست خراشیدگی هایی در مقعد پیدا شده باشه، یا اینکه بچه نسبت به شیری که میخوره، مخصوصا اگر شیر خوش باشه، یا مواد غذایی که مصرف میکنه اگر سنش بالاتر باشه حساسیت داشته باشه. و به همین جهت بهتر است که یا بعد از اینکه با پزشکتون مشورت کردید احتمالا اون شیر خوش که به بچه میدین عوض بکنید. گاهی وقتا ممکن است که مدفوع کاملا سفید یا بسیار کم رنگ باشه، که این یه مسئله خطرناکی میتونه باشه. در این صورت باید فوراً به پزشک مراجعه کنید، چون بیرنگ شدن یا سفید شدن مدفوع معمولاً به علت عارضه کبدی هست و پزشک باید با آزمایش خون یا با اولتراساند پی ببره که آیا کبد کار خودش انجام میده و گرفتاری وجود داره در کبد یا نه. گاهی وقتا مخاط در مدفوع بچه دیده میشه، که در این صورت هم 2 علت میتونه داشته باشه. یکی ممکن هست که بچه حساسیت داشته باشه نسبت فرمولایی که مصرف میکنه، یعنی شیر خشکی که مصرف میکنه، یا حساسیت داشته باشه به غذا اگر سنش بالاتر از 6-7 ماه باشه، که در این صورت هم میشه فرمولا رو عوض کرد، یعنی شیر خشک رو عوض کرد یا تغییری در مواد غذایی داد. و در این حال بهتر است که کشت مدفوع هم داده بشه که معلوم بشه که عفونت میکروبی وجود داره یا نه. گاهی وقتا هم بچه به شدت دچار یبوست هست که در این صورت بهترین راه این است که مقدار مایعی رو که به بچه میدین اضافه بکنید، یا اینکه اگر شیر خشک میخوره شیر خشکش رو عوض بکنید. در مواردی هم که اسهال بچه میگیره، اکثر وقتها یا حساسیت نسبت به شیر خشکی است که مصرف میکنه، یا یک عفونت میکروبی هست که باز پزشک میتونه با بررسی و کشت مدفوع بهش پی ببره و بیماری رو برطرف بکنه، گرفتاری رو برطرف بکنه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه‌های بخش شامگاهی ما. یادآوری کنم که برنامه‌های رادیو آزادی را می‌توانید به آسانی روی شبکه اینترنت هم گوش کنید. کافیست به سایت www.radioazadi.org بروید. در آنجا هم برنامه‌های هر روز را به صورت زنده می‌توانید گوش کنید و هم به آرشیو یا بایگانی مراجعه کنید و هر مطلبی را که در روزهای گذشته مایل به شنیدنش هستید گوش بدهید. اما باز هم از ایران، وزارت مسکن و شهرسازی طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن هر گونه ساخت و ساز با زیربنای بیش از 2000 متر و 5 طبقه باید پیرو ضوابطی خاص باشد. همکارم جمشید زن در این باره گفتگوی انجام داده است با مهندس حمید کاووسی، پیمانکار در تهران.
به موجب طرحی که از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران و جامعه مهندسان شهرساز به وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد و از سوی این وزارتخانه تصویب شده است، ساخت و ساز با زیربنای بیش از 2000 متر مربع و 5 طبقه در 5 شهر بزرگ ایران باید با رعایت ضوابط خاصی انجام گیرد. طرح انطباق شهری ساختمان‌ها در 5 شهر تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز به اجرا در خواهد آمد. طبق این طرح، احداث ساختمان‌هایی با زیربنای بیش از 2000 متر مربع و 5 طبقه منوط به آن است که مهندسان شهرساز با بررسی محل احداث، مناسب‌ترین نقشه ساختمان از نظر میزان تراکم، سطح اشغال و ارتفاع را تعیین کنند. به گفته دکتر حمید ماجدی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، علی‌رغم آنکه فروش مازاد تراکم در 7 منطقه تهران متوقف شده، در 15 منطقه دیگر فروش مازاد تراکم به دلیل افزایش تقاضا به شدت رشد یافته که این مسئله میتواند بحرانی به مراتب شدیدتر از آنچه که در مناطق شمالی تهران رخ داد را در مناطق جنوبی شهر ایجاد کند. بر اساس طرح جامع مصوبه سال 70، سطح خالص مسکونی تهران 160 کیلومتر مربع است و شورای عالی شهرسازی برای سال 1400 جمعیت 8 میلیون و 400 هزار نفر را در نظر گرفته است. ضوابط اجرای این طرح به صورت دستورالعمل و آیین‌نامه تهیه و به سازمان‌های مربوطه ارسال شده، اما تاریخ اجرای مصوبه هنوز از سوی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نشده است. به گفته کارشناسان، اگر طرح انطباق شهری ساختمان‌ها به زودی اجرا شود، می‌توان تا حدودی مشکلات مسکن در تهران را حل کرد. مهندس حمید کاووسی، پیمانکار در تهران، در گفتگوی با رادیو آزادی می‌گوید اجرای این طرح می‌تواند در قانونمندتر کردن ساخت و ساز مؤثر باشد.
این میتونه یک مقداری قانونمند بکنه ساخت و ساز رو در شهرهای بزرگ و از طرفی با توجه به توقف فروش تراکم مازاد در 7 منطقه تهران که باعث شده یک مقداری آثار سوء داشته باشه در شهرهای بزرگ، یک مقداری میتونه تعدیل بکنه این رو.
شما اشاره کردیم به مسئله فروش تراکم در تهران که در این ضوابط هم یکی از این 5 شهر تهران ذکر شده. به نظر شما اجرای این ضوابط تا چه حد میتونه در کاهش قیمت مسکن کمک بکنه در طولانی مدت؟
تهران با توجه به اینکه سقف جمعیتی تهران تا حدودی در حال تکمیله، یعنی با توجه به بررسی‌های کارشناسی که شده سقف جمعیتی تهران زیر 1 میلیون نفر کسری داره و استدار دارید که توقف فروش تراکم مازاد باعث یک شوک و یک افزایش قیمتی در مسکن شده. الان با توجه به این ضوابط اگر این ضوابط سریعتر ابلاغ بشه مطمئنن یک مقداری نرخ مسکن رو پایین خواهد آورد. برای ساختمان‌هایی با مساحت بالای 2000 متر مربع تعداد جمعیتی که میتونه جا بگیره و تعداد خانوارهایی که میتونه اسکان پیدا بکنه مطمئنن بیشتره و میتونه یک مقداری تعدیل بکنه قیمت مسکن رو و نظم بده به ساخت سازهای ساختمان‌های با سطح بالای 2000 متر مربع رو.
به نظر شما با توجه به اینکه جمعیت تهران روز به روز در حال افزایش هست اجرای چنین قوانینی و قوانین مشابه به این میتونه در آینده مشکل مسکن در تهران رو حل بکنه تا حدودی؟
البته یکی از آیتم‌های حل مشکل مسکن یکی از معضلاتش نظم دادن به ساختمان‌های با مساحت بیش از 2000 متر مربع هستش و خب آیتم‌ها و مشکلات دیگه‌ای هم وجود داره که نیازمند یک مدیریت قوی است و یک هماهنگی بین وزارت مسکن شهرسازی و شهرداری‌ها که کلاً الان متولی هم به ساخت ساز شدن و در رأس این امور سازمان نظام مهندسی مثلا سازمان نظام مهندسی استان تهران که بارها روی مسئله مسکن کار کارشناسی انجام داده این مجموعه بایستی یک هماهنگی بینشون به وجود بیاد تا بتونه یک مقداری مشکلات مسکن رو حل بکنه و به تنهایی خود این آیین‌نامه جدید برای ساخت و ساز مسکن‌های با مساحت بالای 2000 متر مربع نمیتواند یک کارگشای کامل باشه.
گزارش جمشید زند را میشنیدیم درباره ضوابط تازه ساخت و ساز در شهرهای بزرگ ایران. شنوندگان گرامی، اردوان نیکنام هستم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که از آغاز برنامه شامگاهی تا کنون در کنار شما بودم. در ادامه برنامه امروز همکارم علیرضا طاهری میزبانتان خواهد بود با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. دعوت میکنم که شنونده برنامه های ما باشید. در ادامه ترانه من آمدم با صدای گوگوش.
من آمده ام عشق فریاد کند من آمده ام ناسم یاد کند من آمده ام
سلام، من هم آمدم. همچنان میهمان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی هستی. از این لحظه با مجموعه دیگری از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در ادامه برنامه از جمله مردم اسرائیل در انتخابات زودرس 90 روز دیگر پای صندوق‌های رأی می‌روند. از ترکیه و پیروزی کوبنده حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه می‌گوییم. دیدبان حقوق بشر اسماعیل خان را متهم کرده است که در هرات کشورکی در دل کشور افغانستان پدید آورده است. همراه با کتاب روز، گزارش علمی، گفتار اقتصادی و گزارش‌های گوناگون دیگر تا لحظاتی دیگر.
تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، به دنبال ناکامی در تشکیل یک دولت راستگرا، برگزاری انتخابات پیش از موعد را خواستار شده است. آریل شارون که دولت ائتلافی وی هفته گذشته سقوط کرد، برگزاری انتخابات پیش از موعد را کم زیان‌ترین گزینه ذکر کرده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل، گفت پیشنهاد شارون را برای انجام وظیفه به عنوان سمت وزیر خارجه در دولت موقت خواهد پذیرفت. نتانیاهو گفت وی همچنان برای رهبری حزب لیکود با شارون رقابت خواهد کرد. وی همچنین گفت سمت وزیر خارجه را پس از موافقت شارون با برگزاری انتخابات پیش از موعد پذیرفته است. تاریخ برگزاری انتخابات عمومی اسرائیل 28 ژانویه اعلام شده است. رهبران دو حزبی که در انتخابات عمومی ترکیه به بیشترین آرا دست یافتند، امروز اعلام کردند برای رهبری آن کشور به سوی عضویت در اتحادیه اروپا همکاری خواهند کرد. رجب طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه، امروز در آنکارا با دنیز بایکال، رهبر حزب جمهوری‌خواه مردم، دیدار کرد. اردوغان در یک کنفرانس مشترک خبری گفت رهبران دو حزب توافق کردند به طور هماهنگ کار کنند. وی همچنین گفت برای تشکیل دولت به طور سریع اقدام خواهد کرد. مراکز رأی‌گیری در نیمه شرقی ایالات متحده آمریکا برای انتخابات میاندوره کنگره آن کشور آغاز به کار کردند. مراکز رأی‌گیری در سایر نقاط ایالات متحده در ساعات آینده کار خود را آغاز می‌کنند. در این انتخابات سرنوشت تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 34 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا همراه با سمت فرمانداری در 36 ایالت آمریکا به رأی گذاشته می‌شود. انتخابات کنگره می‌تواند سرنوشت سیاست‌های پیشنهادی پرزیدنت جورج واکر بوش را به سوی انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 میلادی تعیین کند. تحلیلگران سیاسی پیش بینی کردند جمهوری خواهان برتری خود را در مجلس نمایندگان حفظ خواهند کرد و دموکرات ها برتری خود را در مجلس سنا اندکی افزایش خواهند داد. چین، رئیس شورای امنیت سازمان ملل، در ماه نوامبر امروز اعلام کرد برای دستیابی به اتفاق نظر در شورا در امر بازگشت هرچه سریعتر بازرسان تسلیحاتی و عراق تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین کونگ کوان گفت کشورش تلاش خواهد کرد مذاکرات را هرچه سریعتر پیش برد. ایالات متحده خواستار کسب اتفاق نظر در شورای امنیت است و مذاکرات فشرده‌ای را در زمینه قطعنامه‌های پیشنهادی درباره خلع سلاح عراق انجام می‌دهد. ایالات متحده امیدوار است که شورای امنیت تا پایان هفته جاری رأی خود را در زمینه قطعنامه خلع سلاح عراق صادر کند. کاخ کرملین امروز تایید کرد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نشست 11 نوامبر روسیه اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت خواهد کرد. پوتین پیشتر تهدید کرده بود که در اعتراض به تصمیم دانمارک در برگزاری کنفرانسی درباره چچن در کوپنهاگ در نشست روسیه اتحادیه اروپا شرکت نخواهد کرد. نشست یاد شده که پیشتر قرار بود در کوپنهاگ برگزار شود، به بروکسل تغییر مکان یافته است. روسیه میگوید امروز مدارک دیگری را که نشانگر مجرم بودن احمد زکایف، یک مقام ارشد جدایی‌خواه چچن است، در اختیار دانمارک گذارده است. مقامات دانمارک هفته گذشته به درخواست روسیه زکایف را در کوپنهاگ بازداشت کردند. روسیه زکایف را به دست داشتن در اقدامات تروریستی متهم کرده و از دانمارک خواسته است وی را تحویل دهد. وزیر خارجه بریتانیا جک استرو درخواستهای اسرائیل برای هدف قرار دادن ایران پس از هر گونه اقدام نظامی بر عراق را رد کرده است. جک استرو تهدید کردن ایران با اقدامات خصومت‌آمیز را وخیم‌ترین اشتباه ممکن ذکر کرده است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفتگوی سیاسی با تهران را بر درگیری ترجیح داده است. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره امروز خود گزارش داده است که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل هدف قرار دادن ایران را خواستار شده است. و در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عبدالله نوری وزیر پیشین کشور را که در حبس به سر می برد عفو کرده است. عفو عبدالله نوری به دنبال مرگ ناگهانی برادر وی علیرضا نوری نماینده اصلاحگرای مجلس و به درخواست مهدی کروبی رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان صورت گرفته است. عبدالله نوری در سال 1377 به خاطر اتهاماتی چون تبلیغ بر ضد نظام اسلامی و اهانت به بنیانگذار انقلاب اسلامی آیت الله خمینی به 5 سال زندان محکوم شده بود.
رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که انتخابات سراسری زودرس در آن کشور انجام خواهد گرفت. اسرائیلی ها 90 روز دیگر باید پای صندوق های رای بروند تا دولت جدیدشان را برگزینند. موشه کتساف رئیس جمهوری اسرائیل نیز امروز بر ضرورت برگزاری انتخابات زودرس تاکید کرد.
نخست وزیر به این جمع‌بندی رسید که اکثریتی در کنست موجود است که مخالف دولت می باشد و بدین جهت نمی توان فعالیت های مناسب دولتی را پیش برد. احتمال دارد نخست وزیر با کسب اجازه از رئیس جمهور کنست را منحل کند.
موشه کتساف. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل امروز رسماً گفت که مقام وزارت خارجه را در دولت آریل شارون پذیرفته است. تازه ترین تحولات اسرائیل در گزارشی از جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
همان گونه که پیش بینی می شد علارغم دادن رأی اعتماد به دولت ائتلافی جدید اسرائیل با توافق آریل شارون نخست وزیر این کشور که رهبری حزب لیکود را نیز بر عهده دارد، انتخابات پیش از موعد در اسرائیل برگزار می شود. در این مسیر آریل شارون از سمت نخست وزیری اسرائیل استعفا داد، اما بنابر قانون اساسی این کشور تا برگزاری انتخابات در ماه فوریه آینده نخست وزیری اسرائیل را همچنان بر عهده خواهد داشت. آریل شارون در سخنان بامداد سه‌شنبه خود حزب کارگر به رهبری بنیامین بن الیزر را متهم ساخت که با کنار رفتن از دولت وحدت ملی اسرائیل به وظیفه ملی خود عمل نکرده است.
بشمی و بشام سرکولا الخلول شبات امونی و همیوتال.
بنیامین نتانیاهو که پذیرفتن سمت وزارت خارجه اسرائیل در دولت ائتلافی این کشور را مشروط به برگزاری انتخابات پیش از موعد برای تشکیل دولت آینده اسرائیل ساخته بود، روز چهارشنبه در این سمت در برابر مجلس اسرائیل سوگند یاد خواهد کرد. آقای نتانیاهو در سخنان بامداد سه‌شنبه خود لزوم اجرای برنامه اقتصادی که بتواند پاسخگوی نیازهای اسرائیل باشد را مورد تاکید قرار داد. در اردوگاه فلسطینی ها یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی آنچه را که در عرصه رهبری اسرائیل می‌گذرد امری داخلی و مربوط به مردم اسرائیل دانست. ساعاتی پس از اظهارات یاسر عرفات، صائب عریقات از مسئولان دولت فلسطینی اظهار امیدواری کرد که مردم اسرائیل دولتی را برگزینند که به گفته وی قادر به پیشبرد و استقرار صلح در منطقه باشد.
We really hope that the Israeli people this time will choose a government capable of delivering peace in the region.
دو حزب عمده اسرائیل، لیکود و کارگر، پیش از برگزاری انتخابات ماه فوریه در انتخاباتی درون حزبی رهبران تازه خود را برمی‌گزینند. در منطقه پیش بینی می شود که بنیامین نتانیاهو جایگزین اریل شارون در رهبری حزب لیکود گردد. از سوی دیگر با اختلافات عمیقی که در رهبری حزب کارگر اسرائیل پدید آمده، ناظران سیاسی در منطقه از هم اکنون پیروزی حزب لیکود را در انتخابات آینده اسرائیل بعید نمی دانند. جمشید شالنگ، رادیو آزادی، قاهره.
حزب‌های جدید حاکم و اقلیت در ترکیه امروز به توافق رسیدند تا برای راهیابی ترکیه به اتحادیه اروپا با یکدیگر همکاری کنند. حزب عدالت و توسعه که در انتخابات سراسری پیروزی کوبنده‌ای داشت، همراه حزب اقلیت، حزب جمهوری‌خواه خلق، پیوستن به اتحادیه اروپا را در صدر برنامه کارشان جای دادند. با این حال هنوز روشن نیست که نخست وزیر آینده ترکیه چه کسی خواهد بود، چون رجب طیب اردوغان رهبر حزب پیروزمند عدالت و توسعه به اتهام داشتن پیشینه کیفری در انتخابات اخیر نتوانست شرکت کند. آقای اردوغان میگوید نخست وزیر آینده ترکیه باید کسی باشد که بتواند راهی به اتحادیه اروپا بگشاید. اما پرسش اساسی این است که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه چگونه خواهد توانست به وعده‌هایش عمل کند. مینا بهارمست از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و گفتگویی در همین زمینه با امیر طاهری، نویسنده روزنامه‌نگار و تحلیلگر.
آقای طاهری، رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه همواره گفته که خواهان آن هستش که ترکیه رو به سوی عضویت در اتحادیه اروپا پیش ببره. اما شما فکر میکنید که تا چه حد این حزب بتونه به اصلاحاتی که اخیراً در پارلمان این کشور به تصویب رسید و مورد خاص اتحادیه اروپا بود عمل کنه؟
اگر برنامه انتخاباتی حزب آقای اردوغان رو بررسی بکنیم، میبینیم که درش اصلاحاتی پیشنهاد شده که حتی از اصلاحاتی که ترکیه تا کنون پذیرفته جلوتر میره و اراده این حزب این هست که ترکیه هرچی زودتر به عضویت اتحادیه اروپا در بیاد. آقای اردوغان از روز جمعه یک سلسله سفرها رو آغاز خواهد کرد به کشورهای اروپایی. اولین سفرش به یونان خواهد بود که مخالف ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی است، و فکر میکنم که پیام حزب عدالت و توسعه این هست که انتخاباتی که انجام شد به یک معنا یک رفراندوم بود درباره اروپا، چون تمام احزاب شرکت کننده به جز یک حزب کوچک ملی‌گرای افراطی خواستار عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند. مشکلات اساسی که وجود داره در عضویت ترکیه مربوط به مسائل حقوق بشر تنها نیست، بلکه مسائل اقتصادی هم از جمعیت زیاد ترکیه، نیاز دهقانان ترکیه که اگر قرار باشه مثل بقیه دهقانان اروپا از کمک‌های غیر مستقیم استفاده بکنند، بودجه اتحادیه اروپا کفایت نخواهد کرد.
با شناختی که خود شما از رهبران حزب عدالت و توسعه دارید، فکر میکنید و با توجه به این که به هر صورت حزبی اسلامگرا، فکر میکنید بتونن در رابطه با مسائلی مثل اعدام خواستای اتحادیه اروپا را برآورده بکنن؟
ببینید، اعدام در ترکیه لغو شده به وسیله پارلمان و که حزب عدالت و توسعه برنامه‌ای برای بازگردوندن مجازات اعدام نداره، بنابراین این مسئله به این صورت مطرح نیست و رهبران این حزب اصرار دارند که اسلامگران نیستند. من پریشب با آقای گل که معاون رهبر است تلفنی صحبت میکردم، ایشون گفت خواهش میکنم به ما حزب اسلامی نگین، ما یک حزب مذهبی نیستیم، یک حزب محافظه‌کار مدرن اروپایی هستیم مثل احزاب دموکرات مسیحی. ما دموکرات اسلامی ممکنه باشیم، ولی شدیداً اعتقاد داریم به جدایی مذهب و حکومت و به سنت‌های علمانی یا غیر مذهبی حکومتی در ترکیه وفادار هستیم. بنابراین بایستی یک شانسی داد به این حزب که خودشو در عمل نشون بده. ممکنه البته تمام این صحبت‌ها خدعه و تقیه و میدونین کتمان باشه، ولی از پیش که نمیشه قضاوت کرد، بایستی در عمل دید که این حزب چه خواهد کرد و در حال حاضر بایستی به رأی مردم ترکیه احترام گذاشت.
تأثیر پیروزی این حزب و حکومت آینده اون رو بر ترکیه بر روابطش با ایران شما به چه شکلی میبینید؟
اگر این حزب بتونه مدت نسبتاً طولانی سر کار بمونه، مثلا دوران یک پارلمان 4 سال حداقل اگر بتونه سر کار بمونه، به نظر من تأثیر فوق‌العاده‌ای خواهد داشت در اوضاع ایران، برای اینکه کشورها به خصوص همسایه‌ها به هر حال به هم نگاه می‌کنند. مردم ایران نگاه خواهند کرد به ترکیه و خواهند دید که در ترکیه یک نظام دموکراتیک انتخاباتی وجود داره که دولت‌ها از طریق انتخابات عوض میشن و حتی سیاست‌ها و ایدئولوژی‌ها از طریق انتخابات عوض میشن، در حالی که در ایران یک ایدئولوژی سر کار هست از بعد از سقوط شاه و به هیچ برنامه و حزب و جنبش و جهانبینی دیگه ای اجازه نفس کشیدن نمیده. از این طرف، از طرف دیگه، اگر ترکیه موفق بشه که با تکیه به رشد اقتصادی فوق‌العاده جالبی که امسال داشته مشکلات اقتصادیشو حل بکنه و زندگی مردمشو بهبود ببخشه، مردم ایران خواهند دید که دموکراسی نه تنها حقوق بشر به همراه داره، بلکه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی هم میتونه به همراه بیاره.
چشم‌انداز سیاسی ترکیه. گفتگوی مینا بهارمست از رادیو آزادی بود با امیر طاهری، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی در لندن. در این حال اتحادیه اروپا از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه به گرمی استقبال کرده است. همزمان پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بازتاب گسترده‌ای در جهان عرب داشته است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
پیروزی حزب عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات مجلس این کشور در مطبوعات کشورهای عرب نیز بازتاب گسترده‌ای یافته است. در همین زمینه روزنامه سعودی شرق الاوسط زیر عنوان ما را حزب اسلامی نخوانید، مصاحبه امیر طاهری روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی را با عبدالله گل، معاون رهبری حزب عدالت و توسعه ترکیه، به چاپ رسانده است. عبدالله گل در پاسخ به این پرسش امیر طاهری که آیا نتیجه انتخابات را قدرت یافتن برای اجرای برنامه‌های اسلامی خود در ترکیه می‌دانید، می‌گوید: خواهش می‌کنم ما را اسلامی‌ها و حزب اسلامی نخوانید. ما یک حزب محافظه‌کار و مترقی اروپایی هستیم. اعتراضی نداریم اگر دموکرات‌های مسلمان نامیده شویم، همانطور که در اروپا نیز حزب دموکرات مسیحی وجود دارد. اما این به معنای آن نیست که ما یک جنبش یا حزب دینی هستیم. عبدالله گل در پاسخ به این پرسش امیر طاهری که منظورتان از حزب محافظه‌کار دقیقاً چیست، می‌گوید: ما همه ی آنچه را که به سود ترکیه و جامعه این کشور است حفظ می کنیم و به اصلاح اموری می پردازیم که به سود ترکیه نیست. از طرف دیگر در مورد دین خود نیز محافظه کار هستیم. وی در این حال می گوید چون این روشی مغایر با قانون اساسی ترکیه که بر لزوم جدایی دین از سیاست تأکید دارد نیست. عبدالله گل که از وی به عنوان نخست وزیر آینده ترکیه نام برده می شود، در مورد احتمال همکاری ترکیه با آمریکا در صورت حمله نظامی به عراق می گوید: ما به همه تعهدات خود در چارچوب پیمان ناتو وفادار خواهیم بود.
فریده رهبر، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. هنگامی که قائد سالم سنان الحارسی، یکی از اعضای بلندپایه شبکه القاعده، از مزرعه‌اش در معرب در یمن با اتومبیل خارج شد، ماموران امنیتی یمن لحظه به لحظه او را زیر نظر داشتند و خبر هر گونه حرکت او را به نیروهای آمریکایی می‌رساندند. سرانجام این همکاری شلیک موشک هل فایر یا آتش دوزخ به اتومبیل سنان الحارسی بود، موشکی که او و 5 همراهش را دردم کشت. اطلاعات بیشتر از گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، همایون مجد.
این نخستین بار است که از یک هواپیمای مسلح بدون سرنشین و هدایت شونده برای حمله به مظنونین خارج از افغانستان استفاده می شود. با این حال گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از مقامات آمریکایی حاکی است که این هواپیماها ماه‌هاست که در آسمان یمن در پرواز بودند. هدف حمله روز یکشنبه اتومبیل بود که در جاده در شمال غربی یمن حرکت میکرد و به گفته منابع امنیتی افزون بر الحارسی 5 نفر دیگر از فعالان القاعده از جمله سرنشینان آن بودند. مقامات آمریکایی گفتند دولت یمن قبلا از این عملیات آگاه شده بود. حمله به مظنونین القاعده در یمن در حالی صورت میگیرد که این کشور به کانون عملیات ضد تروریستی در ماه‌های اخیر تبدیل شده است. مقامات آمریکایی بر این عقیده هستند که یمن پناهگاه شمار زیادی از عوامل القاعده از جمله بسیاری از افرادی است که سال پیش از افغانستان گریختند. طی سال گذشته آمریکا برای بازداشت یا دستگیری ده‌ها مظنون و برهم زدن عملیات القاعده از نزدیک با چند کشور دیگر همکاری کرده است. اما ناظران سیاسی و کارشناسان اطلاعاتی در واشنگتن میگویند حمله روز یکشنبه در یمن نشان می‌دهد که آمریکا آماده است از تقسیم اطلاعات و همکاری در اجرای قانون فراتر رود و دامنی عملیات نظامی خود را به ورای رزمگاه های افغانستان گسترش دهد. به گفته آنها تصمیم به استفاده از نیروی نظامی برای حمله به رهبران القاعده در یمن به جای کوشش برای دستگیری آنها همچنین با نظر گسترده تر دولت تطبیق می کند که تمامی جهان را رزمگاهی در نبرد با تروریسم می بیند و معتقد است با افراد القاعده باید به عنوان رزمندگان دشمن رفتار کرد. در اوایل سال جاری یک مقام پنتاگون گفت آمریکا با القاعده در جنگ است و باید قادر باشد از نیروی نظامی علیه آنها استفاده کند. حمله روز یکشنبه در یمن در پی کوشش‌های گسترده آمریکا از زمان حمله به ناوشکن کول در بندر عدن که به مرگ 17 ملوان منجر شد صورت می‌گیرد. از آن هنگام آمریکا تلاش کرده است حمایت یمن را برای مقابله با تروریسم به دست آورد. هرچند همکاری بین دو کشور در ماه‌های اخیر افزایش یافته، اما مقامات ضد تروریسم آمریکایی از ناتوانی یمن در اعمال کنترل بر مناطق مرزی دورافتاده و به قانون ابراز نگرانی کردند. حمله با هواپیمای مسلح بدون سرنشین مرحله جدیدی در جنگ واشنگتن با تروریسم و افزایش کمک آمریکا به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در نبرد با تروریست‌هایی که در کشور او پناه گرفتند تلقی می‌شود. صالح در دسامبر گذشته در کاخ سفید با پرزیدنت بوش ملاقات کرد و از اون هنگام آمریکا بر کمک‌های نظامی بر یمن افزود است.
مسئولان دولتی اندونزی امروز سه‌شنبه گفتند اسناد و مدارک فراوانی درباره گناهکاری شیخ ابوبکر بشیر مظنون عملیات تروریستی در دست دارند. به گفته این مسئولان افزوده بر این اسناد و مدارک در سنگاپور و مالزی نیز عده‌ای بر ضد شیخ ابوبکر بشیر شهادت دادند. در این گیرودار شیخ ابوبکر ترجیح داده است به پرسش‌های بازجویان پاسخ ندهد و خاموش بماند. فریبا مودت از رادیو آزادی ماجرای شیخ ابوبکر را پیگیری کرده است.
مقامات دولتین سنگاپور و مالزی معتقدند که ابوبکر بشیر رهبر مذهبی شبکه منطقه‌ای جماعت اسلامیه، یعنی گروهی است که تصور می‌رود در واقعه انفجار بمب در جزیره بالی دخالت داشته است. به دنبال اظهارات عمر الفاروق از مظنونین به عضویت در سازمان القاعده بود که پلیس اندونزی ابوبکر بشیر را تحت بازداشت قرار داد. فاروق گفته است که بشیر در یک رشته اقدامات تروریستی من جمله انفجارهای 2 سال پیش کلیساها در شب کریسمس و توطئه ترور خانم سوکارنپوتری قبل از قرار گرفتن در مقام ریاست جمهوری دست داشته است. اما تصور نمی رود سازمان تحت رهبری وی در انفجار بالی که حدود 200 نفر را به هلاکت رساند سهیم بوده باشد. وزیر دادگستری اندونزی گفته است که اظهارات الفاروق به سمع دادگاه خواهد رسید، اما در مورد حضور یا عدم حضور شخص وی در دادگاه بعداً تصمیم گرفته خواهد شد. وی ضمن اشاره به اینکه مورد بشیر تنها به شهادت الفاروق محدود نخواهد بود گفت پلیس مدارک دیگری نیز چه از طریق شاهدان عینی و چه توسط مقامات مالزی و سنگاپور علیه بشیر گرد آورده است. وی در توضیح افزود که مدارک مذکور شامل اظهارات یک مالزیایی در سفارتخانه اندونزی در سنگاپور در تاریخ 4 سپتامبر و نیز مدارک مهاجرتی است که سفارتخانه اندونزی در کوالالامپور به پلیس تحویل داده است. در این میان بشیر گفته است که تا هنگامی که شرایط تعیین شده از جانب وی، یعنی رویارویی با الفاروق و لغو حکم بازداشتش تأمین نشده است، از پاسخ به هر گونه سوالی خودداری خواهد کرد. اما وزیر دادگستری اندونزی خاطرنشان ساخته است که مظنونین به ارتکاب به اعمال خلاف قانون حق تعیین شرایط بازپرسی را ندارند.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه یکی از قدرتمندترین استانداران افغانستان را به نقض گسترده حقوق بشر و ایجاد بالفعل کشوری کوچک در دل افغانستان متهم کرده است. گلناز اسفندیاری و گزارش تازه دیدبان حقوق بشر درباره اسماعیل خان.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش 50 صفحه‌ای خود که روز دوشنبه منتشر شد، اسماعیل خان والی هرات را به نقض گسترده حقوق بشر متهم ساخته است. دیدبان حقوق بشر نوشته است که ایران و ایالات متحده آمریکا از والی هرات حمایت می‌کنند و نیروهای نظامی ایران و آمریکا که به نوشته این سازمان در هرات مستقرند مرتباً با اسماعیل خان ملاقات می‌کنند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود نوشته است که اسماعیل خان شخصاً دستور بسیاری از بازداشت‌ها با انگیزه سیاسی، شکنجه و کتک زدن‌ها با چوب و کابل را صادر کرده است. دیدبان حقوق بشر نوشته است که واژگون آویزان کردن زندانیان، شلاق زدن آنها و استفاده از شوک‌های الکتریکی از بدترین موارد شکنجه است که توسط نیروهای اسماعیل خان استفاده می‌شود. به نوشته این سازمان، پشتون‌ها به خصوص مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است نوشته است که ایالات متحده آمریکا و ایران نفوذ بسیاری بر اسماعیل خان والی هرات دارند و آنها وی را در مقام خود قرار دادند. به همین خاطر هم به نوشته این سازمان ایران و آمریکا باید اسماعیل خان را وادار کنند تا در اقدامات خود تجدید نظر کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود اسماعیل خان و حامیان او را به تهدید روزنامه‌نگاران نیز متهم ساخته و نوشته است که هرات برای قرن‌ها به عنوان مرکز فرهنگ و ادبیات شناخته شده بود. نیروهای طالبان تلاش کردند آن را نابود کنند و اکنون این اسماعیل خان است که این گونه اقدامات آنها را ادامه می‌دهد. دیدبان حقوق بشر همچنین خواستار استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی ورای کابل شده است تا جنگ سالاران به حاشیه کشانده شوند و وضعیت حقوق بشر تحت کنترل و حمایت قرار گیرد. این سازمان همچنین از کشورهای کمک کننده به افغانستان خواسته است تا کمک‌های خود را از طریق اسماعیل خان و نزدیکان او به افغانستان نفرستند، بلکه از طریق دولت مرکزی و یا سازمان‌های بین‌المللی به افغانستان کمک کنند. تاکنون واکنش اسماعیل خان والی هرات و کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر نشده است.
دیدبان حقوق بشر اسماعیل خان استاندار هرات را متهم کرده است به نقض گسترده حقوق بشر. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گزارش می‌دهد. پرزیدنت جورج دبلیو بوش امروز در انتخابات کنگره آمریکا رأی خود را در نزدیکی مزرعه‌اش در تگزاس به صندوق انداخت. انتخابات میاندرویی آمریکا سرنوشت 435 کرسی مجلس نمایندگان، 34 کرسی مجلس سنا و 36 مقام از 50 مقام فرمانداری در آن کشور را مشخص خواهد کرد. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
انتخابات میاندرویی امسال سخت‌ترین رقابت در نیم قرن اخیر تلقی شده است. جمهوری خواهان تمام توان خود را برای بازستانی کنترل سنا به کار گرفتند و دموکرات ها تلاش می کنند کرسی های را در مجلس نمایندگان که در آن دارای اکثریت هستند از دست ندهند. پرزیدنت بوش که به نظر می رسد حیثیت شخصی خود را در گروه نتایج رأی گیری گذاشته، روز دوشنبه به 4 ایالت سفر کرد و مردم را به حمایت از کاندیداها جمهوری خواه فرا خواند. او در حالی که به جنگ با تروریسم ادامه می دهد و همچنان بر یک عمل نظامی علیه صدام حسین رهبر عراق تاکید می گذارد، برای پیشبرد هدفهای داخلی و خارجی خود به کنگره که در کنترل جمهوری خواهان باشد نیاز دارد. در انتخابات میان دوره ای سرنوشت تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان، 34 کرسی سنا و 36 پست فرمانداری به دست رای دهندگان است که به نظر می رسد نگرانی های اکثر آنها با دل مشغولی های رئیس جمهور و دیگر رهبران جمهوری خواه تفاوت دارد. نظرخواهی هایی که پیش از رای گیری انجام گرفت نشان می داد اکثریت زیادی از مردم بیشتر از حمله براق دلواپس وضعیت اقتصادی خود هستند. در حالی که شرکت‌های بزرگ از جمله هواپیمایی و صنعتی هر روز شمار بیشتری از کارمندان خود را اخراج می‌کنند، بر قیمت‌های کالاهای اساسی افزوده می‌شود، هزینه دارو و درمان بسیار بالاست و به ویژه بر نزدیک به 40 میلیون نفری که هیچ گونه بیمه‌ای ندارند فشار وارد می‌کند. مردم خواهان کنگره‌ای هستند که بتواند بیشتر از پرداختن به مسائل خارجی برای گرفتاری‌های داخلی و فوری‌تر آنها چاره بیندیشد. از سوی دیگر رئیس جمهوری و همکاران و طرفداران او تأکید می‌کنند که بدون برقراری امنیت در کشور و از جمله نبرد با تروریسم، ساماندهی اقتصاد دشوار خواهد بود. ناظران سیاسی می‌گویند نتایج رأی‌گیری امروز با توجه به مسائل جاری تأثیر عمده‌ای بر روند اداری امور کشور و نیز سیاست‌های جورج دبلیو بوش در دو سال آینده خواهد داشت.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌داد. در ادامه برنامه کتاب روز، گزارش علمی، گفتار اقتصادی، گفتار خانم مهرانگیز کار همراه با گزارش‌های گوناگون دیگر. میهمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید، بخش فارسی.